ساعت 16 خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. نخست وزیر ترکیه امروز را روز اتحاد اعلام کرد. مجلس ترکیه نشست اضطراری برگزار می‌کند. دبیر شورای عالی امنیت ملی موضع رسمی ایران را محکومیت اقدام کودتاگران اعلام کرد. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بینال یلدرم نخست وزیر ترکیه در نشست خبری روز شنبه با نامیدن امروز به نام روز اتحاد از مردمی که پس از اقدام برخی از اعضای ارتش به کودتا در حمایت از دولت به خیابان‌ها آمدند ابراز قدردانی کرد. نخست وزیر ترکیه گفت عاملان کودتا بیشتر عضو نیروی هوایی، ژاندارمری و افراد دیگری که او آنها را عوامل مسلحان بودند و افزود که کودتاگران بهای این اقدام را خواهند پرداخت. نخست وزیر ترکیه با بیان اینکه بیش از 160 تن کشته، حدود 1400 تن زخمی و بیش از 2800 تن از اعضای ارتش از جمله اعضای بلندپایه آن بازداشت شدند گفت اوضاع کاملا تحت کنترل است. او همچنین گفت طراحان کودتا بازداشت شدند و به تهم خیانت به کشور دادگاهی خواهند شد. آقای یلدرم افزود دولت تمهیداتی را برای جلوگیری از وقوع دوباره آن اتخاذ خواهد کرد. جمعه شب برخی از اعضای ارتش ترکیه اقدام به کودتا کردند که با مداخله نیروهای پلیس و مردم هوادار دولت روبرو شد. دولت ترکیه میگوید کودتا شکست خورده است. بنا به گزارش CNN مقام‌های ترکیه میگویند حدود 40 تن در زد و خوردهای آنکارا کشته شدند. از سوی دیگر بینالی یلدرم نخست وزیر ترکیه گفته است که مجلس نمایندگان این کشور یک نشست اضطراری برگزار می‌کند. تصاویر گرفته شده از ساختمان پارلمان هاکی است که بر اثر حمله هواپیماهای جنگی طراحان کودتا برخی از دیوارهای این ساختمان فرو ریخته و پنجره‌های آن شکسته شدند. عوامل کودتا کنترل بارگردها و جنگنده‌های F-16 را در دست گرفته بودند. دفتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده است که اقدام به این کودتا را گروهی از ارتشی‌ها که به گفته این نهاد بیرون حلقه فرماندهی بودند انجام دادند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز شنبه موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران درباره ترکیه را محکومیت اقدام کودتاگران و حمایت از آنچه خاص و اراده مردم این کشور نامید اعلام کرد. علی شمخانی پس از نشست شورای عالی امنیت ملی که به ریاست رئیس جمهور حسن روحانی برگزار شد با بیان اینکه هر گونه اقدام نظامی برای تحمیل اراده سیاسی را تقبیح می‌کند، انجام هر گونه کودتا را با خواست واقعی مردم ترکیه در تضاد دانست. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت تهران از دولت قانونی ترکیه حمایت می‌کند و با هر نوع کودتا چه داخلی و چه با پشتیبانی طرف‌های خارجی مخالف است. شنوندگان عزیز، انجام می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. نخست وزیر ترکیه بینال یلدرم ظهر شنبه از کنترل کامل نیروهای وفادار به دولت بر سراسر کشور خبر داد. درباره تحولات اخیر ترکیه بابک غفوری آذر با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا تحولات روزهای اخیر در ترکیه احتمال و پیشبینی وقوع یک کودتا را به ذهن میرسان؟ علی سعدزاده:
به این صراحت نمیشد پیشبینی بکنی و هیچ کس هم چنین رویدادی رو نمیتونست حدس بزنه، ولی دو هفته قبل آقای اردوان علناً اعلام کرده بود که تصمیم داره 600 نفر از افسران ارتش رو از ارتش بیرون بکنه و اینها کسانی هستن که به هر حال فکر میکنه جز مخالفینش هستن یا طرفدار عبدالله گولن هستن و ظاهراً این ادهی که ناراضی بودن و فکر میکردن که از ارتش اخراج میشن هسته اصلی این سعی برای به اصطلاح کودتا بوده.
و فکر میکنین چرا کودتا شکست خورد؟
کودتا به این علت شکست خورد که آقای اردوان دیشب حدود نیمه شب اعلام کرد به طرفدارانش که به خیابون بریزید و مردم و طرفدارانش در خیلی از جاها و مناطق حساس به خیابون اومدن، به خصوص در اطراف فرودگاه استانبول. دوم این است که اختلافاتی هست بین پلیس و ارتش. پلیس بیشتر طرفدار وزارت کشور و طرفدار دولت اردوان هست و مطالبی رو هم که امروز صبح منتشر کردن همه نشون میده که پلیس در کنار مردم بوده در برابر کودتا دموکراتیان، به همین علت وجود نیروهای پلیس هم مهم بوده. علاوه بر این ارتش هم یک پارچه نبوده، برای اینکه ما هیچ اعلامیه‌ای از ژنرال‌های مهم ارتش نشنیدیم در پشتیبانی از کودتا، بنابراین خیلی ساده کودتا شکست خورد. علاوه بر این نیروهای سیاسی هم سردرگمی نشون دادن که آیا طرفدار کودتا هستند، مخالف کودتا هستند، و این خودش هم به پیروزی آقای اردوان کمک کرد.
فکر می‌کنید این اتفاق چه تأثیری بر صحنه سیاسی ترکیه می‌گذاره؟
من فکر می‌کنم آقای اردوان برنامه دراز مدتی رو که داشت که تبدیل ترکیه به یک کشور ضد سیاسی سیستم ریاست جمهوری داشته باشه که ریاست جمهور رئیس قوه اجرایی هم باشه، این برنامه رو با شدت ادامه میده. قبل هم برای اجرای این برنامهش گفته بود که خطراتی از درون نیروهای معینی به خصوص از درون ارتش ما رو تهدید میکنه، به همین علت احتیاج داریم به یک دولت مقتدر و میخواست در رأس این قرار بگیره و همیشه نام میبرد که دولت عمیق. دولت عمیق منظورشون دولت‌هایی هستن که یا طرفداران های عبدالله گولن یا دیگرانی که مخالف اردوان هستن، و فکر میکنم با این حادثه‌ای که اتفاق افتاده خیلی سریعتر و محکمتر میره پشت اجرای برنامه‌های سابقش برای تبدیل ترکیه به یک دولت ریاست جمهوری.
و فکر میکنید این اتفاقات بر تحولات منطقه هم تأثیر میگذاره؟
بسیار بسیار بر تحولات منطقه تأثیر میذاره، چون آقای اردوان در سه هفته اخیر یک گردش 180 درجه‌ای در سیاست خارجیش کرده بود، هم به جانب روسیه نزدیک شده بود، هم نخست وزیرش یک جوری اون دشمنی‌های اصلی با بشار اسد رو کنار گذاشته بود و ظاهرا تصمیم داشت که به هر حال از اون نقشه سابقش که پشت سر مخالفان سوری بود از اون نقشه سابقش کنار بکشه، و این خودش تأثیر میذاره روی روابطی که با دیگر کشورهای منطقه در ارتباط با سوریه دارن، از جمله ایران، از جمله عربستان سعودی. و خیلی قابل توجه بود که ایران خیلی سریع این کودتا رو محکوم کرد، حتی قبل از اینکه ناظران حدس بزنن که آیا این کودتا پیروز میشه یا نه.
علی سرزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل. اما این نخستین بار نبود که ارتش ترکیه دست به کودتا میزد. نظامیان ترکیه پیش از این هم چند بار با کودتا دولت‌های مختلف را سرنگون کردند و یک بار هم با فشار آنها دولت اسلامگرای نجم‌الدین اربکان استعفا کرد. بنیامین سعد در گزارش خود نگاه کوتاهی دارد به سه کودتای کلاسیک در تاریخ مدرن ترکیه.
باز هم ارتش و تلاش برای کودتا در ترکیه. کودتایی که ارتش ترکیه در بیانیه خود دلیل آن را احیای ارزش‌های دموکراتیک و برقراری نظمی مبتنی بر قانون اساسی عنوان کرده است. اما پیش از کودتای دیشب از سال 1960 میلادی در ترکیه سه کودتای کلاسیک با دخالت ارتش رخ داده و در سال 1997 هم با فشار ارتش به دولت اسلامگرای نجم الدین اربکان نخست وزیر وقت ترکیه او وادار به استعفا شد. بعد از استعفای آقای اربکان، حزب اسلامگرای رفاه هم از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه منحل شد. ارتش ترکیه نخستین بار در می 1960 به فرماندهی ژنرال جمال گورسل علیه دولت راستگرای وقت دست به کودتا زد و دولت را برکنار کرد. بهانه این کودتا که عمدتاً از سوی افسران میان رتبه ارتش هدایت شد، تنش بین حزب راستگرای حاکم دموکرات و حزب جمهوری‌خواه خلق و نیز اوضاع بد اقتصادی ترکیه بود. پس از آن نیز اعضای دولت بازداشت و تعدادی از آنان اعدام شدند. اما در ماه مارس 1971 و در زمان اوج تنش سیاسی بین ترکیه و یونان بر سر جزیره قبرس، بار دیگر ارتش ترکیه علیه دولت راستگرای سلیمان دمیرل دست به کودتا زد. بهانه این اقدام ارتش ترکیه هم تضعیف نهاد دولت و افزایش اعتراض‌های دانشجویی و مدنی بود. اما کودتای سپتامبر 1980 به رهبری ژنرال کنان اورن به دلایلی همچون ضعف‌های سیاسی و اقتصادی دولت ترکیه و همچنین نقض اصول سکولار قانون اساسی انجام شد. در مجموع پس از این کودتا هم بیش از 200,000 تن محاکمه شدند و سرانجام 50 تن اعدام شدند. اما در فوریه سال 1997 میلادی کودتای دیگر در ترکیه به وقوع پیوست که متفاوت از سه کودتای پیشین بود. این بار ارتش تنها با فشار به دولت اسلامگرای نجم الدین اربکان او را وادار به استعفا کرد و انتخاباتی زودرس برگزار شد. از این منظر این کودتا با سه کودتای کلاسیک در ترکیه تفاوت داشت. حال باید دید که سرانجام کودتای اخیر چه خواهد شد و ترکیه به عنوان یکی از قدرت‌های مهم منطقه و همسایه تأثیرگذار ایران به کدام سو خواهد رفت.
نگاهی کوتاه بود به تاریخچه سه کودتای کلاسیک در ترکیه در گزارشی از بنیامین صدر.
دیدگاه ها
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
حمله نیس، بررسی پیش زمینه ها و پیامدها در بحث میان سه ایرانی ساکن فرانسه، ستاره ثابتی، شاهد عینی حمله، رضا معینی، مسئول ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز و عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر. در برنامه این هفته دیدگاه ها، شنبه ساعت 7:30 شب در مجله شامگاهی رادیو فردا و یک شنبه نیم بامداد در مجله نیم شب و در ساعت 9 و 11 بامداد.
یک روز بعد از ترور در شهر نیس فرانسه هنوز ساکنان وحشت زدند و خشمگین. این بخشی از مشاهدات یک شهروند ایرانی ساکن نیس است که پنجشنبه شب وقتی از بالکن خانه‌اش به تماشای آتش‌بازی روز باستیل جشن ملی فرانسه نشسته بود، ناگهان فرار جمعیت شرکت کننده در جشن در کنار ساحل را از دور دید و فریاد آنان را شنید. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگو با این شاهد عینی از فضای شهر نیس، از این حمله خونبار و پیامدهایش می‌پرسد. پاسخ ستاره ثابتی و بلاگ‌نویس ساکن نیس:
والا من این شهر رو هیچ وقت به این غمناکی ندیده بودم. همه یه حالت شوک داشتن. پرومناد زانگلر رو به کل بستن. از بیمارستان لانوال، همون 2 کیلومتری که این مسیر این کامیون بود، بسته بود کاملا. تمام پلاژها، لب دریا همه بستن. هیچ کی اجازه حتی تو آب رفتن نداره. شهر نیز شده یک به اصطلاح محل قتل عام و مردم در شوکن. اینجا چون یک شهر زیبای توریستی و یه علاقه، مردم برای تابستان و برای تعطیلات میان اینجا. ایرانیان زیاد اینجا هستن. خیلی ها مثل پدر مادر من از همون زمان قبل از انقلاب اینجا جایی داشتن و وقتی که انقلاب 79 اینجا پناه آوردن و خیلی سخت مشاهدت یک همچین تروری، یک همچین فاجعه‌ای در این شهر زیبا. اصولا فقط جای شادی و پناهی برای کسانیه که از وحشتناک بودن بقیه جای دنیا میان اینجا پناه بگیرن.
چه چیزی میبینید بین شهروندا؟ صحبت هست، نگرانی هست، چگونه است؟
بله، نگرانی هست. خشم ضد به اصطلاح اقلیت عرب و مسلمان خیلی زیاده، یعنی واقعا میشه لمس کرد. من از آپارتمانم که صبح اومدم پایین، چون دیگه نمیخواستم این اخبار رو از تلویزیون میگیرم، چون این اتفاق در شهر خودم بود، مار خودم، دلم میخواست برم تو شهر که احساس کنم این شهر مار منه. به محضی که آمدم پایین، همین باغبانی که اینجا کار میکنه که همیشه خیلی با هم همیشانتی داری، به یه حالت خشم به من نگاه کرد و وقتی که باش صحبت کردم حس کردم که خیلی دلش پره از اسلام و اقلیت ها و اینا. آدم همه جا حس میکنه. واقعا یکی از بدبختی های ما ایرانی ها یه خارج اینه که هم باید از این تروریست ها وحشت کنیم و بترشتیم و خودمون قربانی ها نباشیم، هم از اون اصطلاح در چشم کسایی که به ما پناه دادن و بخوریم.
چشم اندازی هست که زخمی که شما بهش اشاره میکنین التیامی پیدا بکنه؟
خوشبختانه فرانسوی ها از این لحاظا یک کمی بالغتر هستن از لحاظ سیاسی و رسانه ها و تلویزیون ها اینا اونجوری که در مثلا آمریکا حالت بمباردمان دارن و خیلی زود میرن به ضد مذهب صحبت کردن و اینجور چیزا، اینجا کمتره. اینجوری که من از بتاکلانم یادم هست. ولی چیزی که خطرناکه اینجا، چیزی که همه رو ترسونده تا حدی بی‌عرضگی پلیس و دولت. چون وقتی که اتفاق بتاکلان افتاد، من دقیقا یادمه که گفتم به این دوستم که شهر نیس خیلی خیلی راحت میشه که بهش حمله کرد. بعدم ببینید اینایی که این حمله ها رو میکنن از خارج نمیان، اینا پدیده خارجی نیستن، اینا یه پدیده، برای همین خیلی خیلی خطرناکه. و بیشتر مردم الان یه همبستگی هست به خاطر اینکه هممون ترسیدیم و وحشت داریم.
ستاره ثابتی یکی از شاهدان عینی وقایع پنجشنبه شب گذشته در شهر نیس فرانسه. از سوی دیگر گروه حکومت اسلامی داعش روز شنبه مسئولیت حمله مرگبار با کامیون به مردم در شهر نیس فرانسه را به عهده گرفت. در این حمله که روز پنجشنبه رخ داد، دست کم 84 نفر کشته شدند. خبرگزاری اعماق وابسته به گروه دولت اسلامی در تلگرام خود اعلام کرد که شخصی که مردم را در نیس با کامیون زور گرفت از سربازان گروه حکومت اسلامی بود. در این مطلب آمده که فرد مهاجم این عملیات را در پاسخ به فراخوان گروه یاد شده مبنی بر هدف قرار دادن شهروندان کشورهایی که در ائتلاف بر ضد این گروه در حال جنگ هستند انجام داده است. شنوندگان عزیز، سرخط تازه‌ترین خبرها را 15 دقیقه